بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد. على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. قبل از ورود به آیات سوره مائده، من هم تشکر میکنم از همه دوستانی که در این مدت استراحت هم تلفن زدن، هم زحمت کشیدن آمدن، هم از اونهایی که ملاحظه کردن و نیامدن، از اونها من متشکرم. حال در هر حال امیدوارم که علارغم این لنگ لنگان بتوانیم که تا اونجایی که امکان داره این طرح رو، یعنی تفسیر ترتیبی قرآن رو، پیش ببریم و به یه جاییش برسونیم که مهمترین جایی که باید برسد این است که من بارها گفتم، تذکر دادم، سختگیری کردم و با بشارت و انذار یا تبشیر و انذار خواستم که یک جمعی درست بشود که متحلا به اخلاق الهی و مزین به زینت ایمان حقیقی و راستین باشد، یعنی خالی از هر گونه شرک، که شرک بالاترین و بدترین گناه است که لقمان هم میگوید: و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. گناه بس بزرگی است شرک، و اینها رو تقریبا توضیح داده شده است، مفاهیمش، مبانی ایمانی و اعتقادی در قرآن توضیح داده شده و به جایی رسیدید شما که در عمل از نظر فرضیه و به قول امروزی ها تئوری چیزی رو کم نداشته باشید. با این حال هنوز ناگفته های قرآن بسیار زیاده و اون ناگفته ها رو کم کم در طول مسیر و در واقع سیر و سلوکی که شما خواهید داشت متوجه خواهید شد مفاهیم و معانی اونها رو، و حتما بخش اعظم اونها عملی است. همونطوری که هر حرکتی از یه نقطه مبدأی شروع می شود و یه نقطه مقصدی باید برسد، و این عمله، یعنی حرکت خودش جنب و جوش و حرکتی است که جا به جایی درش هست. بنابراین تا اون جا به جایی از نقطه، یعنی نقطه‌ای که ما درش هستیم، اتفاق نیفته، به نقطه بعدی انسان نرسد، اون نقطه بعدی رو نخواهد شناخت. حتی هر چقدر هم براش تعریف بکنن، حتما باید به اونجا برسه، حرکت بکنه و برسه به اونجا تا اون نقطه را بشناسه. بعد از شناختن اون نقطه، نقطه بعدی خواهد. و مسیر انسان هم طوری است که نمیتواند چند نقطه رو رها بکنه و به یه نقطه دیگری برسه. مثلا چند نقطه نادیده رو در مسیر طی کردن در واقع سیر کمالی به سوی خدا نمیتواند چند نقطه رو رها بکنه. یعنی حتما از تمامی نقاط در طول راه باید عبور بکنه، اونها رو ببینه، تجربهشون بکنه و باشون دست و پنجه نرم بکنه و در وجود خودش اون نقاط رو هضم بکنه، حل بکنه و بعد از اون نقطه آماده حرکت بشود به نقطه بعدی. و قرآن هم تقریبا همینطور هست، یعنی هرچه ما پیش برویم اگر واقعا بخواهیم که وارد مفاهیم برتر و عالیتر آیات کتاب بشویم، حتما باید اون چیزهایی رو که دانسته ایم بهش عمل کرده باشیم، یعنی حتما شناخته باشیم. ببینید انسان اگر که نتایج یک عمل را نداند خوب یا بدش، مثلا نتیجه عدالت رو ندونه، اگر من عدالت رو اجرا بکنم چه اتفاقی میفته؟ اگر نتیجهش رو ندونه انجام نمیده. اگر بداند که نتیجه این عدالت چیست انجام میده. کی میتواند بداند؟ وقتی که توی انجام یک فعل این کار رو که خدا گفته است اعدلو هو اقرب للتقوا، این رو انجام بدهد و ببیند آیا چند صد هزار گام به تقوا نزدیک میشه یا نه. اینو باید تجربه بکنه و الا همینطور هم اعدلو هو اقرب للتقوا بخونه و بره، اثری نمیبینه. پس این مراحل عملی است و همیشگی است، پیوسته است. یعنی این نیست که من در این نقطه که ایستادم یک عدالت رو انجام بدم و این دیگه تا پایان عمر اقرب للتقوا شده باشن، این نیست، حتما پیوسته است. یعنی انسان هر عملی که انجام میده عدالت باید درش لحاظ بشه، از کوچکترین تا بزرگترین، همین کارهای معمولی روزی، همین کارها. ما داشتیم بحث میکردیم با یکی از دوستان سر همین مسئله سارق و سارقه، بعد رسیدیم به سرقت‌های معنوی. من یه مثال زدم، گفتم ببینیم ما یه چیزهایی رو اصلا سرقت نمی‌دونیم، ولی سرقت معنوی است و بسیار بسیار ظلمه و بسیار بسیار بی‌عدالتی است. مثال زدم براشون، گفتم یک نمونه، شما میاید از کنار خیابون دارید میرید دنبال یه جای می‌گردید که ماشینتون پارک کنید، ببینید یه اتومبیلی در حال خروجه، نیست این اتومبیل میاد میره، یکی بلافاصله از اون عقب بیاد میره توی جای اون میسته، یعنی ببینید عمر شما رو دزدید. این سرقت معنوی بزرگی است در جامعه داره اتفاق میفته، ما اینها رو لحاظ نمی کنیم. دست دزد رو میبرید، این رو باید پاشو برید، باید دستشو برید، باید چشمشو در آورد. اگر بخواید اجرا بکنید ببینید دزدی های معنوی در جامعه چی هست، ما بعد میگه آخه چرا اونا دزدن، جامعه دزده. بعد برید همه جا سرقت های معنوی همه جا داره اتفاق میفته. شما تو صف نانوایی استادید، یکی میاد از اون ور نون میگیره میره، سرقت معنوی است. اینها باید دستشون بریده بشه، اما چطور؟ پس ببینید ما یه چیز لحظه به لحظه است، یعنی اگر عمل عدالت نباشد ظلم اتفاق میفته، سرقت اتفاق میفته، بی عدالتی اتفاق میفته، همه اینها اتفاق میفته. پس ببینید این سطح، یعنی این سطحی اگر انتظار دارید که این سطح بره بالا، باید حتما در مجموعه شما سطح پایین تر عملا دیده بشود که اجرا میشه، ولی خود به خود، یعنی مثل نعمته، یعنی این نعمت رو اگر کفران بکنید تبدیل میشه. بدلو نعمت الله، نعمت خدا رو تبدیل کردن به کفر، به زندقه. پس تبدیل میشه، یعنی در سنت الهی این است که اگر یک نعمتی قدر شناخته نشود، قدرش هم اینه، مثلا قدر نعمت نان چیه؟ اینه که شما خیلی قشنگ نگهش دارید، خیلی تمیز توی بشقاب بذارید، خیلی با سلام و صلوات سر سفره بیارید، خیلی خوب بخوریدش. این نیست که برید بخرید بیارید بذارید سطل آشغال. اگر این کارو کردید کم کم فقیر میشه، این طبیعی در نظام عالم این هست. نسبت به اینم همینطور، یعنی اینم اگر یک نعمت تلقی بکنید و واقعا که مشتاقانم میایید و می نشینید و گوش میدید، باید که حتما در مراحلی که فکر میکنید خیلی سخته عمل بکنید. و اگر ما سختی هاشو تحمل بکنیم نسل های بعد خیلی راحت تر زندگی میکنن، البته به شرطی که اونها هم قدر نعمتی رو که به دستشون داده شده بدانن. این تا اینجا. ما در آیه 48 سوره مائده بودیم. بخش اول آیه و انزلنا الیک الکتاب بالحق. من خدمتتون عرض کردم که 10 مورد در این آیه هست. البته جلسه قبل وارد تفصیل آیات نشده. همینطوری من اون 10 مورد رو گفتم که در این آیه 10 مورد داره که باید جدا جدا بهش بپردازیم. مورد اولی که در آیه هست و انزلنا الیک الکتاب بالحق. ما کتاب رو به حق بر تو نازل کردیم. اگر که یادتون باشه در قسمتی که من راجع به حقوق صحبت کردم در اسلام، حق رو 4 معنا براش آوردم در قرآن که اون 4 معنا رو کسی یادش هست چی بود؟ بله؟ نه نه، معانی حق 4 تا معنا داشت. یکی استواری، خب یکی شایستگی، یکی درستی، یکم حقی که به معنای حق بشه، حقوق. خب این 4 معنا رو قرآن داره. خب پس اینجا که میگوید به حق، یعنی که به درستی، درستی که اون 3 مورد دیگر هم درش لحاظه، یعنی هم شایسته است، شایستگی داره این آیات، هم درسته، هم استواره، و هم این است که جزء حقوق خداوند است که نظارت بکند بر این آیات و جزء حقوق شماست که به این آیات عمل بکنه. پس ببینید اون حق تمام مفاهیمش در این جاهایی که کتاب را به حق میفرستد لحاظ شده. پس میگوید که ما فرو فرستادیم به سوی تو کتاب را به حق. این کتاب حق. تمام این بحث هایی که امروز هست با هر یک از این آیات میتونه رد بشه. میگم میتونه رد بشه. ببینید اونهایی که میخواهند که این وسط باشن، به قول مشهور وسط لحاف باشن، هم خدا رو قبول داشته باشن، هم مسلمان باشن، هم به قول اصطلاح مشهور زیر پل قرآن بزنن، این نمیشه. ببینید همین آیه، آیا این آیه راسته در قرآن یا نه؟ خود همین آیه، اگه این آیه راست باشه همه کتاب درست، ما کتاب به حق فرستادیم. اگر این آیه دروغ باشه، یعنی آیه جز کدوم آیات؟ جز آیاتی است که همراه با تحولات مکه و مدینه نازل می شده که میگن قرآن در یک سیر تاریخی و همراه با حوادث تاریخی آیاتش نازل شده. اگر فلان حادثه نبود اون آیه هم نبود. این حادثه، این آیه چیه؟ و انزلنا الیک الکتاب بالحق. ما کتاب به حق نازل کردیم به تو. یه موردی نداره که، یعنی موردی که شأن نزول آیه باشه نیست. حالا این آیه درسته یا نه؟ اگر درسته تمامی کتاب درسته، پس همش قابل اجراه، پس ناسخ و منسوخ نداره. اگر که در این کتابی که به حق است یک آیه منسوخ بشود، پس اون آیه ناحق بوده، پس این آیه دروغه. اگر این آیه راسته، همه آیات کتاب راسته. اینا رو دقت نمی کنه. و به قول مرحوم پدر یه جایی نوشتن، فکر کنم تو همین کتاب آدم مثل باشه، یه جاییش نوشتن که هیچ یک، حتی یکی رو مستثنا نکرد، هیچ یک از مفسران حتی یک آیه را نگفته است که این متشابه. خود قرآن میگوید متشابه داره، محکم داره، همش متشابه، همش محکمه. خب پس این مفسرها متشابهات کتاب رو کجا تفسیر کردن؟ اگر کتاب حق است، همش حقه، پس باید همش مورد عنایت، توجه و عمل باشد. باز یکی از دوستان تو همین ایامی که من استراحت میکردم آمدن پرسیدن که این کتاب اگر بیاد، قرآن و مثلا انبیاء پیشین رو منسوخ بکنه، در صورتی که یه جایی میگه لا نفرق بین احد من رسوله، بعد من مثال زدم، گفتم که این بنایی که خدا ساختنش رو و تأسیس و بناش رو شروع کرده است با ارسال انبیا، یه جایی این ساختمان تمام میشه و باید به زروش سقف بزنم و آماده یه بهره برداری بشود. خود ابراهیم و اسماعیل میگویند که ما بنای خانه را شروع کردیم. جالبه ها، شما دقت نکردید، میگویند ما بنای خانه را شروع کردیم. بعد هم دعا میکنن، میگن خدایا این ساختمان رو ما میسازیم، وجعلنا مسلمین لک، ما دوست داریم که از تسلیم شدگان به تو باشیم. پس اگر این بنا بنا توحید باشد و رمزش خانه خدا یعنی کعبه باشه، پس از ابراهیم ساختمان توحید در جامعه بشری شروع شده است. پس سنگ بنا ابراهیم، یه سنگ بنای دیگر اسماعیل، یکی دیگرش اسحاق، یکی دیگرش نوحه. همینطور خدا این سنگ ها را روی هم چیده است تا رسیده به سقفی که پیامبر اسلامه. حالا ساختمان تمام میشه. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، رسول خداست و خاتم النبیین، تمام شد. حالا شما میخواید ابراهیم را نسخ کنید، یعنی سنگ بنا را از زیرش میکشید بیرون، ساختمان میرزه رو هم. بخواید نوح بکشید بیرون، نمیشه. یک بناییست به اسم بناء نبوت و توحید و هدایت با هم. بعد میرسه به آخر، خود این سقف ساختمان از یک آجرهایی و ریزکاری هایی به هم پیوسته تشکیل شده. حالا اینو بگیرید قرآن، آیا میشه یه رشتهش رو از این سقف کشید بیرون؟ یا یه ساختمان یه آجرش رو بکشید بیرون؟ کدام آیه از قرآن رو میخواید منسوخ بکنید؟ یعنی سقف سوراخ کرد، بارون میاد میریزه توش، کم کم خراب میشه. یه بناست، به هم پیوسته است، به هم بافته شده است، استحکامش به تو هم بودنشه، مگه میشه از هم جداش کرد؟ بعد ببینید حرف ما با مفسرها چی هست، کجاها انحراف پیدا کردن، چطور خودشون پنبه قرآن رو زدن و دقت هم نکردن. حالا این که من جلسه قبل گفتن این آخرین نقطه اتکای قرآن است، به این دلائله که از اینجا از مرحوم غربی اصلا بناء تفسیر عوض شده، بناء نگرش به قرآن عوض شده، بناء در واقع ورود به معقولات و متشابهات قرآن عوض شده، اصلا شروع شده. قبلا بیاید، حالا مثلا فرض بگیرید که ملا صدرا آمده وارد برخی از متشابهات شده، برای کی گفته؟ به یک زبان عربی ثقیل که امروز هم عربی دانهای خیلی بزرگ کمتر میفهمن، برای مردم فایده نداشته، برای هدایت جامعه فایده نداشته، ولی این فایده رو داشته که امروز ازش بهره بگیرن، آسانش بکنن، در اختیار مردم بگذارن. پس این مهمه که توده های مردم با تفکر عقلانی و حکمی قرآن آشنا بشن. قرآن مردم را دعوت می کند به عقل. از این جهت می گوید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. بالحق، این حق و این برای مردمه. پس تا امروز نداشته ایم در طول 1400 سال که قرآن برای مردم گفته بشود. تو تاریخ نگاه بکن. و از امروز قرآن آمده برای مردم، اونم نه با اون تفسیرهای غلط، با تفسیر و بیان صحیح عقلانی. و این نعمت بزرگی است و مسئولیت بازگو کردن، بازخوانی، تبلیغ و رساندن به عالمیان با شما جمعی است که اینجا نشستید. عالم مسئولید، تمامی امکاناتتون رو باید به کار بگیرید، تمامی امکانات رو تکرار میکنم به کار بگیرید که این اتفاق بیفته. مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، این کتاب تأیید کننده تمام کتاب هایی است که در پیش روی خود دارد. یعنی هر کتاب دیگری که در پیش روی قرآن بوده است، پیش از آن قرآن آنها را تأیید می کند. و این خیلی مهمه که ما دقت بکنیم که پس قرآن نیامده است که ادیان دیگر را که صحیح هستند، کتاب‌های دیگر را که صحیح هستند، اونها رو نسخ بکنه، بلکه آمده است که باطل‌های اونها رو نسخ بکنه. اون وقت آیا کتابی که آمده است باطل‌های ادیان دیگر رو نسخ بکنه باید گرداگرد خودش اینقدر باطل جمع بشه؟ این که نقض غرض قرآنه. و ما می‌بینیم تقریبا میتوان گفت، یعنی من خودم به جرأت میگم، حالا یک کمش برای شما تعریف میدم، که آنچه که به نام دین امروز حوالی قرآن را گرفته از باطل همش. حالا شما یه مقدار میخواین تخفیف بدین به منم بگین که نه نگو 100% باشه، حالا 1% هم تخفیف. یعنی اگر کسی هم مثلا یه قاری باشه، بهترین قاری از مصر بره دور دنیا قرآن را به بهترین شکل تلاوت بکنه، آیا این قاری برای رشد، عدالت، آزادی، امنیت، اقتصاد، عفت و همه چیزهایی که در قرآن ذکر شده برای این دور دنیا میگرده و قرآن میخونه؟ نه. این که از قاری ها همش نمیتونه. حالا تک و توک مثلا پیدا بشن و نیتشون این نباشه، ولی این توان رو نداره که این کار رو بکنه. با نیم ساعت، یک ساعت، 10 دقیقه در یه جایی قرآن را با صوت خوش تلاوت کردن چه اثری میتواند داشته باشه از نظر اجراء آیات قرآن؟ یا اینکه این مبانی در نفوس انسانها استحکام پیدا بکنه؟ هیچ اثری نداره. بیاد مفسران قرآن امروز کیان و چه کار میکنه؟ بیاد کتابهایی که در مدارس و دانشگاه ها، حتی مثلا الازهر، راجع به قرآن و دین و اینها از روش بحث میشه، کدومش حقه؟ حالا حوزه های ما رو که ول کنید، چون علامه طباطبایی خودش گفته که در حوزه های ما توریست که یک کسی میتواند بیاید و تا آخرین مدارج اجتهاد رو طی بکنه، لای قرآن هم باز نکنه. نام از ما. پس اقدامی تا امروز که صحیح باشد و هدفش تبلیغ قرآن باشه انجام نگرفت. پس از امروز که آغاز شده است مخاطبین مسئولن و کتاب به حق. یعنی اگر کسی ایمان بیاورد کتاب به حق، حق رو زمین نمیگذاره، حق رو امروز نمیگذاره بگه حال باشه تا فردا ببینیم چی میشه. آیات دیگری رو نگاه بکنید، شورا 17، سوره شورا 42. خیلی از این آیات ها، من چند تاش رو فقط برای نمونه که ببینید این خداوند توی پرانتز بیچاره چقدر التماس میکنه به این بنده ها که ای بندگان من این کتاب حقه ها، حقه، هیچ کلمه دیگه هم بلد نیستم بگم، قسمم میخوره که من غیر از کلمه حق که هم شما بفهمید هم من بفهمم و بلد نیستم. الله الذي انزل الكتاب بالحق، الله خدا کیه؟ تعریف خدا، خدا همانیست که کتاب را به حق نازل کرده است. میخواید بشناسیدش برید تو کتاب، کتاب حق. و میزان و ترازو، شما بذارید ترازو، بذارید ترازو، بذارید کتاب منو بگذارید توش، کتاب نمیدونم ملا علی فلانم بذارید توش، کتاب آیت الله فلانم بذارید توش، کتاب نمیدونم کیم بگذارید توش، بذارید توش کتاب، بکش میزان ترازو، ترازوش هم ما دادیم، عقل، این ترازو بذارید توش بکش، عقلتون کجاست؟ و ما یدریک، پیغمبر از کجا میدونه؟ لعل ساعت قریب، ساعت خیلی نزدیکه. علت ها ببینید، قرآن خیلی خلاصه است. علت این که مردم ایمان نمی آورن که کتاب حق است، فکر می کنن عمرشان حالا حالا به دنیا هست و نمی میرن و وقتی هم که مردن تا روز قیامت هزاران هزار سال است و یک وقت خدا فراموش کند که اصلا این بوده نبوده و اگر بوده عملش چه بوده و انشاءالله خدا فراموش می کند، اگر خدا فراموش نکرد ما شفیعانی داریم که در روز قیامت می آیند و نظر خدا را نسبت به اعمال ما عوض می کنند و انشاءالله ما در بهشتیم. خب؟ چون که ساعت را دور می بیند. پیامبر، چه کسی به تو می فهماند؟ تو نمی دانی ساعت نزدیکه. یعنی اگر هزار سال هم عمر بکنیم ساعت نزدیک، بعد هزار سال چی؟ هر چقدر که ما دور به انگاریمش نزدیکه. زمر 41، سوره 39. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ای پیامبر ما کتاب را بر تو فرو فرستادیم برای مردم، برای مردم. این آیه درسته؟ اگر درسته این کتاب رو میگه یا اون کتابی که میگویم پیش امام زمان است و کسی ندید است و امیرالمومنین نوشته است و در بقچه پیچیده است و بعد همینطور آمده و هنوز هم کسی محتواشو نمیدونه، این کدوم کتاب رو میگه قرآن؟ اگر اون کتاب را میگوید پس این کتاب دروغ هست. دو تا کتاب نداریم؟ کدوم کتاب مال مردمه؟ اون کسانی که اون حرف ها رو میزنن بیان ثابت بکنن. ما میگوییم کتاب همینه، قرآن همینه، کتاب خدا همینه، آیات دقیقاً اگر کسی اهل زبان و ادب عرب باشد به سهولت متوجه میشه که حتی یک حرفش از انسان نیست دیگه، چه برسه این ترکیبی که حروف پیدا کردن و کلمات. پس کتاب مال مردمه به حق، کتاب حق، فمن اهتدا فلنفسه، هر کس که بر اساس این کتاب هدایت یافت به نفع خودشه، و من زله و کسی که گمراه شد فانما یزل علیها، گمراه می شود به زیان خیش، به زیان خود. و ما انت علیهم به وکیل، پیامبر حضرت عالی وکیل مردم نیستید، شما ابلاغ بکنید و بگذارید که خود تصمیم بگیرن. باز هم زمر 2، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم. فاعبد الله مخلصا له الدین، پس خدا را بپرست و دین را خالص کن برای خدا. دینی که ناخالص باشد برای غیر خدا کدام دین است؟ دینی که امروز میان ما شایع. و مخصوصاً از وقتی که ضرورت داشته است که مردم ما برای تأمین معاش خودشون نفاق بکنن و ریا بکنن و تظاهر به دینداری بکنن، و چه بسا کسانی که ذره ای نه به دین و نه به قرآن و نه به خدا و نه به معاد اعتقاد داشته اند، اینها از همه دینداران حقیقی در دینداری ظاهری جلوتر بودند و به خاطر همین تظاهر به دینداری به مال و منال و مقام و جاه و منصب و همه چیز رسیدن. این دین غیر خالص برای خداست و خدا میداند که این اتفاق میفته، میگوید که دینداری باید فقط خالصا لوجه الله، فقط برای خدا، و الا شرک. آیه بعد فاطر 31، سوره فاطر 35. به این آیات دقت بکنید. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اون چی که ما وحی کردیم بر تو از کتاب حق است. خیلی سخت میشه کار ما، خیلی. مصدقا لما بین یدی، تصدیق کننده آن چیزی است که در پیش رو دارد. چون بعدش هم میگه تو همین آیه هم که داریم میگه مصدقا لما بین یدی من الکتاب، تو همون آیه مورد بحث ما همین تصدیق رو دارد. ان الله به عباده لخبیر بصیر، خدا نسبت به بندگان خودش هم آگاه است هم بینا. سوره سبع آیه ششم، سبع هم سوره 34. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق. یکی از آیاتی که استناد میکنن اون کسانی که معتقدن اون آیه و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم اینجا وقف نشه و اون راسخون فی العلم این تأویل رو میدونن، یه آیه که استناد میکنن یکیش همینه. میبینند و یرا، میبینند کسانی که به آنها علم داده شده است که آنچه که بر تو نازل شده است از پروردگارت هو الحق. پس به یه عده علم داده شده است که به اینجا برسند که تشخیص بدهند که این کتاب از طرف پروردگار است و حق است. و یهدی، و این کتاب است، اونا میدونن ها، و یهدی هدایت میکند الی صراط العزیز الحمید، به سوی راه عزیز حمید، یعنی راه خدای عزیز حمید. سوره حج آیه 54، حجم سوره 22. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك. و باید بدانند آنان که به ایشان علم داده شده است که این حق است از سوی پروردگار تو. فیؤمنوا به، پس بدان ایمان بیاورند. فتخبت له قلوبهم، و دلهایشان در برابر این کتاب. دلهایشان حالت تسلیم محض به خود بگیرد. و ان الله لهاد الذین آمنوا، و همانا خدا هدایتگر کسانی است که ایمان آوردند. الی صراط مستقیم، به سوی راه مستقیم. خب این بحث این آیات تمام نشد. من چند بیت که هم مربوطه هم به قول شما این ابیات نامربوطه براتون بخونم از مثنوی. من بیشتر توی مفاهیم این ابیات کار دارم و خیلی هم بی ربط با آیات نمیدانم قضیه رو، برای اینکه در آیه قبل وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيلِ بِمَا اَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ. اهل انجیل در مثنوی خیلی ابیات زیادی آورده در این داستان مریم و خیلی مهمه. تو قرآن هم به هر حال یه سوره‌ای به اسم مریم هست و اون هم سوره بسیار شگفت‌انگیزی است. حالا امیدوارم که بهش برسیم. چون که مریم مضطرب شد یک زمان، نمیدونم، همچنان که بر زمین آن ماهیان. ببین مریم یک زنه، درسته؟ و زن زاینده است و این مریم در وجود هر انسانی هست، چه زن چه مرد، و اون نفس انسانه. و نفس انسان وقتی که با جریان وحی الهی مواجه میشه مضطرب میشه، چون اون یه پیشنهادی به این میده که این با این سنت ها و عادات و آداب و رسوم خودش که میسنجه میبینه که پذیرفتنش ناگواره. میگوید که من آمدم که تو را بارور کنم. از تمثیل اینا، تمثیل بارور کردن نفس زاینده انسانی است. اسمش مریمه. پس با اون فرشته که مواجه میشه وحشت میکنه، مضطرب میشه، بعد عقب عقب میره، میخواد فرار کنه. و هر نفسی در مواجهه با حق و حقیقت مضطرب است و گریزان. اما اگر بایستد و بپذیرد، و اول چیست که بپذیرد؟ رسوایی. یعنی شما ببینید اگر قرآن رو پذیرفتی و از این در رفتید بیرون، به اولین نفری که برخورد کردید شما را کافر، مشرک، بیدین، خارج از دین و خارج از همه چیز و دیوانه میدون. به کجا پناه میبرید؟ به جز نخ. به اونجا پناه میبرید. اما اون نخ چیه؟ حزی الیک تو ساقت الیک رتبا جنیا.
مریم تکونش بده.
خرمای تازه بخور و در برابر این مردم بیست، رسوایی را بخر و بیست. و ما حاضر نیستیم رسوایی بخریم، میخواییم در میان مردم باشیم، محترم باشیم. نه نمیشه. دقیقاً قرآن در داستان مریم میخواهد این حقیقت را بفهماند که راه من راه رسوایی است، راه گرسنگی است، راه انزواست، تا زمانی که اون عمل تو به بار بنشیند. وقتی به بار نشست، از لحظه اول سخن میگوید و کان فی المهد سبیا، هر جایی که این عمل بره در عین رسوایی تو اون عمل صحبت میکنه، از قول تو میگوید که این کیست. این کسی که میگفتید دیوانه، این کسی که میگفتید بدکار، این کسی که میگفتید ما کان ابو کمرع سوئه، این که پدر تو که بدکار نبود، همون رو حالا ببینید چه دست گلی آورده. عیسی پشیمان نیستی؟ آخرش هم میکشنش. این رذالت است که باید از جامعه حذف بشه. چون که مریم مضطرب شد یک زمان، همچنان که بر زمین آن ماهیان بانگ بر وی زد، نمودار کرم. نمودار کرم ها، که امین حضرتم از من مرم. این فریاد قرآن ها، قرآن داره با ما میگه که من امین حضرتم از من مرم، و ما همچنان رمان و رمان از قرآنه، فراری هستی. از سرافرازان عزت سر مکش، از چنین خوش محرمان دم در مکش. این همی گفت و زباله نور پاک، از لبش می شد پیاپی بر سماک. اون فرشته‌ای که آمده بود با مریم داشت صحبت، کجا فرار میکنه؟ بیا اینجا. زباله به دالزال یعنی فتیله، اون فتیله نور پاک. این فتیله حالتش چیه؟ شما که ندیدید که، فتیله حالتش اینه که وقتی روشنش کردی چراغ نفتی ها، هی خودش یواش یواش میاد بالا، خودش میاد بالا، اما باید روشن بشه. اون زبالش روشن بشه، فتیله. اسماش هم بلد نیستید، گفتن چراغ دستی، چراغ گرسوز، لامپا نمیدونم چی، دو فتیله، لامپای فتیله، اینا همش پیسوز. آره اینا همه، اینا حالتش این بود که وقتی روشن میشد فتیلش میمد بالا. شما روشن میکنم میذاشتی پایین پایین، میرفتی مثلا تو مطبخ زیر کمرشون رو چوب بذارید و دود گرفته اتاق، خودش اومده بود بالا. این حالتشه، حالت وحی اینه که اگر در قلب تو روشن شد شعله بر میشه. این همی گفت و زباله نور پاک، از لبش میشد پیاپی بر سماک. از وجودم می گریزی در عدم، در عدم من شاهم و صاحب علم. خود بنه بنگاه من در نیستیست، یک سواره نقش من پیش ستیست. ست به معنای خانم خیلی بزرگ در زبان عربی، اون وقت در ادبیات فارسی ستی یعنی خانم من به حضرت مریم گفته میشه. کلا هر جای دیدی در ادبیات فارسی حضرت مریم ستی یعنی بانوی من. بعد این بیت بماند معناش بونه، میدونید یعنی چی؟ یعنی بار و بندیل و اینا رو میگن بونه، هنوزم تو فارسی هست. بنگا هم یعنی منزل و مکان. میگوید بار و اساس و منزل من اصلا در عدمه. به مریم میگه تو داری فرار میکنی به سمت نیستی، من اصلا اونجا اونجا بیای به من میرسی؟ از کجا فرار میکنی؟ باشد این تا این یه شرحی داره ملا هادی سبزواری بر همین بیت که من اینجا یادداشتش کردم که باشد برای هفته بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنم که ماه رمضان هم هست و البته ما معتقد نیستیم که فقط ماه رمضان درهای نمیدونم از این چیه بازه، نه همیشه بازه، منتها باید که اون تضرع در انسان باشه، استغاثه باشه تا دعا مستجاب بشود. و من احساسم این است که دعاها مستجابه. وقتی که به پیرامون آدم نگاه میکنه میبینه تقریبا دعاها همش مستجابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.